ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام و آرزوی سعادت و موفقیت شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش های داریم در مورد این که یک جنرال آمریکایی میگوید در سال جاری صدها عملیات علیه القاعده و داعش در افغانستان راه اندازی شده است. مروری بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی و مطالب دیگر. برنامه هفتوار آزادی و شنوندگان را هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از نورالله شایان.
با تشکر از همکارم نخست سلام عرض می کنم به شنوندگان عزیز. توجه کنید به سرخط خبرها. رئیس جمهور غنی و دونالد ترامپ با هم صحبت تلفنی کردند. در جریان جنگ سوریه بیش از 1000 جنگجوی افغان کشته شده است و دونالد ترامپ با رهبر تایوان صحبت تلفنی کرده است. تفصیل اخبار. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا با رئیس جمهور اشرف غنی در مورد مبارزه با تروریسم و همکاری‌های دو جانبه صحبت کرده است. تیم ترامپ گفته است که رهبران هر دو کشور روز گذشته تماس تلفنی داشته و تعهد کردند در مبارزه با تروریسم از نزدیک همکاری خواهند کرد. قرار است رئیس جمهور غنی امروز در کنفرانس حمایت از میراث‌های فرهنگی در معرض خطر در امارات متحده عربی اشتراک کند. این نشست در شهر ابوظبی پایتخت امارات متحده عربی برگزار می‌شود. هارون چخانسوری سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در صحبت با رادیو آزادی در مورد این کنفرانس گفت:
کنفرانس مشخصاً در تحت نام حمایت از میراث‌های فرهنگی در معرض خطر است که کشورهای جهان و منطقه را بحث می‌کنند که چه قسم می‌دانند که میراث‌های فرهنگی که در معرض خطر است این را از خطر نجات بدن و همراه ممالک که میراث‌ها در اونجا هستند هم راز کمک شوند.
آقای چخانسوری گفت که رئیس جمهور غنی دیروز پس از ورود به شهر ابوظبی پایتخت امارات متحده عربی در مراسم 45مین سال روز استقلال این کشور اشتراک کرد. یک اداره تحقیقاتی میگوید که در جریان جنگ سوریه بیش از 1000 جنگجوی افغان کشته شدند. اداره نظارتی و تحقیقاتی امور شرق میانه یا میمو دیروز در یک گزارش گفت که این افغان‌ها در حمایت از رژیم بشار اسد رئیس جمهور سوریه در جنگ این کشور کشته شدند. به اساس گزارش این افغان‌ها از سوی ایران به سوریه اعزام شده بودند. در گزارش آمده است که به این افغان‌ها وعده داده شده بود که ماهانه $500 معاش و اسناد اقامت در ایران داده می‌شود. دیدبان حقوق بشر پیش از این در یک گزارش گفته بود که ایران از سال 2013 به این سو هزاران افغان را به طور غیرقانونی به جنگ سوریه فرستاده است. مقام‌های محلی زابل میگویند 3 کارمند یک رسانه که به روز جمعه در یک انفجار ماین در مرکز این ولایت زخم برداشته بودند پس از تداوی ابتدایی از شفاخانه مرخص شدند. لالجان خبرنگار خبرگزاری رنا، قدرت الله فلمبردار و نجیب الله راننده این خبرگزاری پس از ظهر دیروز زمان زخمی شدند که موتر آنها با یک ماین برخورد کرد. گل اسلام سیال سخنگوی والی زابل به رادیو آزادی گفت:
آنها سطحی زخمی شدند. نخست به شفاخانه شهر صفا و سپس به شفاخانه مرکزی قلات انتقال داده شدند. وضعیت صحیشان خوب است و به خانه های خود برگشتند.
ماه گذشته نعمت الله ظهیر خبرنگار آریانا نیوز در ولایت هلمند در انفجار ماین کشته شد. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. رئیس جمهور منتخب آمریکا دونالد ترامپ با رهبر تایوان صحبت تلفنی داشت. با این ترتیب آقای ترامپ دیپلماسی 40 ساله آمریکا را شکسته و خطر ایجاد اختلافات با چین را به میان آورد. تیم انتقالی آقای ترامپ شام دیروز 2 دسامبر طی اعلامیه‌ای خبر داد که رئیس جمهور تایوان سای انگ وین به مناسبت پیروزی آقای ترامپ در انتخابات با او تبریکی داد. در اعلامیه آمده است که دو رهبر گفتند که بین آمریکا و تایوان روابط نزدیک اقتصادی، سیاسی و امنیتی وجود دارد. تا حال چین در این مورد واکنش نشان نداده است، ولی به باور اکثر تحلیلگران عکس العمل پیکینگ به این اقدام رئیس جمهور منتخب آمریکا شدید خواهد بود، زیرا چین تایوان را جز خاک خود می‌شمارد. از سال 1979 این اولین بار است که رهبران آمریکا و تایوان مستقیما تماس برقرار می‌کنند.
وزیر خارجه آمریکا میگوید که ایالات متحده و روسیه راه‌های جدید را بررسی می‌کنند تا بنبست دیپلماتیک بر سر چگونگی توقف درگیری در شهر حلب سوریه از میان برداشته شود. جان کری این سخن را دیروز پس از دیدار با سرگی لاروف همتای روسیه‌اش در روم پایتخت ایتالیا گفت. آقای کری به خبرنگاران گفت: ما تبادل نظر نمودیم، اول هفته آینده یک نشست در ژنو خواهیم داشت و ببینیم که این نظریات نتیجه به همراه خواهد داشت و یا خیر. در این حال سرگی لاروف وزیر خارجه روسیه گفت: نزاع سوریه رای حل نظامی ندارد. ما در پشتیبانی از گروه بین المللی حمایت از سوریه نیز از همین خاطر حمایت کرده بودیم، اما بدبختانه تمام اعضا برای حمایت از این موضوعی که رای حل نظامی موجود نیست آماده نبودند. در این حال نهاد نظارت بر حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا به روز جمعه گفت که نیروهای حکومت سوریه از آغاز عملیات نظامی در شهر حلب به این سو نصف قلمرو تحت تصرف شورشیان را پس گرفتند. ایران میگوید تمدید قانون تحریم ها بر ایران توسط کانگرس آمریکا تخطی از توافق اتمی قدرت های بزرگ با ایران است. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران دیروز گفت که این موضوع به کمیته این کشور که برای نظارت از تطبیق موافقه اتمی توظیف شده است راجع خواهد شد. این در حال است که مجلس سنای آمریکا روز پنجشنبه به اتفاق آرا قانون را تصویب کرد که به خاطر راکت‌های قاره‌پیما و تخطی‌ها از حقوق بشر تحریم‌ها علیه ایران را برای 10 سال دیگر تمدید می‌کند. مجلس نمایندگان آمریکا قبلا این لایحه را تصویب کرده است. این قانون به آمریکا اجازه می‌دهد تا تحریم‌ها را بر شرکت‌های وضع کند که با ایران کاروبار تجارت را انجام می‌دهند. اکنون این قانون برای توشی به قصر سفید فرستاده می‌شود. و یک نوجوانی که از روسیه به فرزندی گرفته شده بود در ایالت تگزاس آمریکا به اتهام کشتن پدر و مادر ناسکش بازداشت شده است. پلیس میگوید که کارل بریور 17 ساله در خانه والدین ناسکش گرفتار شد. سفارت روسیه در مسکو تایید کرده است که نوجوان از روسیه به فرزندی گرفته شده بود. پلیس میگوید که انگیزه این قتل روشن نیست. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. تشکر از همراهیتان.
ساعت 9:08 است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. یک جنرال آمریکایی میگوید در عملیات‌ها در سال جاری ده‌ها رهبر و اعضای عمده القاعده و شاخه آن در افغانستان و نیم قاره هند کشته و یا بازداشت شدند. رئیس جمهور افغانستان قرار است فردا در ششمین اجلاس کنفرانس قلب آسیا در شهر امرتسر هند اشتراک نماید. سخنگوی ریاست جمهوری اظهار داشت:
بعد از سفر امارات رئیس جمهور عظم شهر امرتسر میشن هندوستان که اونجا در کنفرانس قلب آسیا اشتراک میکنند.
مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی. واکنش ها در مورد صحبت تلفنی بین رئیس جمهور منتخب امریکا دونالد ترامپ و صدر اعظم پاکستان نواز شریف. وزیر خارجه امریکا خواهان برقراری صلح در سوریه شده است. در نیمه دوم ساعت صحبت داریم از جهان ساینس و تکنولوژی و همچنان برنامه آزادی و شنوندگان را میشنوید.
از ولایت شریف پول گرد نزدیم. تمام ولایت ها میگرم کسابا گوشتی خر و عصب میکوشد میگرم کسابا تیر میکنم و رام شروالا چرا من پرسر نمیکنم.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، قمندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان میگوید نیروهای ضد تروریسم آمریکا در سال جاری میلادی صدها عملیات را علیه القاعده و گروه دولت اسلامی در افغانستان به راه انداختند. جنرال جان نیکلسن به روز جمعه به خبرنگاران در مقر وزارت دفاع آمریکا در واشنگتن گفت در این عملیات ها ده ها رهبر و اعضای عمده القاعده و شاخه القاعده در شبه قاره هند کشته و یا بازداشت شدند. و افزود که بیش از 10 رهبر عمده گروه دولت اسلامی داعش نیز در جریان عملیات ها در افغانستان کشته شدند. قمندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان در عین حال روسیه و ایران را متهم کرد که به طالبان در افغانستان مشروعیت می دهند. ستار فروغ و جزئیات بیشتر.
یک مقام ارشد نظامی امریکا در افغانستان میگوید که از میان 98 گروه تروریستی که در جهان از سوی امریکا شناسایی شده اند، 20 گروه آن در مناطق افغانستان و پاکستان موجودند. جنرال جان نیکولسن، قماندان عمومی نیروهای امریکایی و ناتو در افغانستان، گفت که هسته های گروه دولت اسلامی یا داعش از اعضای تحریک طالبان پاکستان، نهضت اسلامی ازبکستان و برخی از اعضای پیشین طالبان افغان تشکیل شدند. آقای نیکولسن که به روز جمعه با یک گروهی از خبرنگاران در مقر وزارت دفاع امریکا در واشنگتن صحبت میکرد، افزود که نیروهای ضد تروریسم امریکا صدها عملیات را در سال جاری میلادی علیه القاعده و داعش در افغانستان راه‌اندازی کردند.
آنها بیش از 350 عملیات را بر ضد القاعده و گروه دولت اسلامی در 2016 برای انداختند. نزدیک به 50 رهبر، تسهیل کننده و عضو ارشد القاعده و شاخه القاعده در شب قاره هند کشته و یا بازداشت شدند. علاوه بر آن، حدود 200 عضو دیگر القاعده و گروه دولت اسلامی نیز کشته و یا گرفتار شدند.
نیکولسن گفت که ایالات متحده آمریکا در تلاش‌های ضد تروریسم، مشخصاً روی هدف قرار دادن القاعده و گروه دولت اسلامی تمرکز کرده است. وی علاوه کرد که در عملیات نظامی بر ضد داعش، 12 رهبر ارشد هسته این گروه در افغانستان به شمول حافظ سعید در سال جاری کشته شدند. جان نیکولسن گفت در حالی که یک زمان پناهگاه های داعش در 9 ولسوالی افغانستان موجود بود، حالا به 3 ولسوالی کاهش یافته است. قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان در عین حال روسیه و ایران را متهم کرد که به طالبان در افغانستان مشروعیت می بخشند.
این مشروعیت بخشیدن آشکار روسیه به طالبان بر واقعیت استوار نیست، اما این کار به خاطر صورت گرفته تا اساساً تلاش حکومت افغانستان و ناتو را تضعیف کند. این کار مفید نیست. در ارتباط با ایران هم عین وضعیت است. ارتباطات میان ایرانی ها و طالبان موجود بوده است.
زمیر کابلوف، نماینده روسیه برای افغانستان، اخیراً از تماس مسکو با طالبان مسلح سخن گفته بود. اظهارات وی در داخل افغانستان با واکنش تند شورای ملی این کشور روبرو شد. مشران و جرگه افغانستان این موضوع را مداخله در امور داخلی این کشور خواند و آن را محکوم کرد. در حالی که قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان از هدف قرار گرفتن چهره‌های ارشد داعش در این کشور خبر می‌دهد، مقام‌های محلی ولایت ننگرهار گفتند که حملات هوایی نیروهای افغان و بین‌المللی در راستای سرکوب جنگجویان وابسته به داعش در این ولایت مؤثر تمام شده است. قبلا از موجودیت و فعالیت افراد مربوط به داعش در چندین ولسوالی ولایت ننگرهار سخن زده می شد. مقام های محلی ننگرهار گفتند که اکنون از فعالیت داعش در این ولایت کاسته شده است. اما هنوز هم در رابطه با تلاش داعش برای افزایش و گسترش فعالیت هایش در افغانستان نگرانی های موجودند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
قرار است رئیس جمهور افغانستان برای اشتراک در ششمین کنفرانس قلب آسیا امروز امارات متحده عرب را به قصد هند ترک کند. محمد اشرف غنی برای دیدار رسمی از امارات متحده عربی و اشتراک در کنفرانس حمایت از میراث‌های فرهنگی در معرض خطر دیروز وارد ابوظبی پایتخت این کشور شد. ششمین اجلاس قلب آسیا فردا به میزبانی هند در شهر امرتسر برگزار می شود. انتظار می رود که در این نشست روی همکاری های منطقوی در بخش های اقتصادی و مبارزه با تروریسم بحث شود. ستار فروغ با هارون چخانسوری، سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، از طریق تلفن صحبت کرده و در آغاز از وی پرسیده است که رئیس جمهور اشرف غنی چه وقت وارد هند خواهد شد. چخانسوری می گوید
بعد از سفر امارات رئیس جمهور عازم شهر امرتسر میشن هندوستان که در اونجا در کنفرانس قلب آسیا اشتراک میکنن.
توقع حکومت افغانستان از کنفرانس قلب آسیا چی هست؟
حکومت افغانستان در 2 سال گذشته در سیاست خارجی خودی را ثابت کرد که در منطقه یک همسایه و یک مملکت است که رابط مثبت هم را تمام ممالک میخواه خصوصا در منطقه و کوشش های زیاد ورزیده و پیش قدم بوده در تشویق نمودن ممالک منطقه که به خاطر اجرای پروژه های منطقوی که به نفع تمام ممالک است و همچنان در بخش مبارزه با تروریسم چون یک تعدید مشترک است باید با آمانگی و مشترک هم با تعدید تروریسم بدون تفکیک خوبت همراهشان مبارزه شود و یک بار دیگر از نقطه نظر اقتصادی قلب آسیا برکت ده و افغانستان در این بخش نقطه اتصال منطقه شده و انشاءالله زیادتر گسترش پیدا کند.
برگزاری این کنفرانس را شما چقدر مهم میدانید در راستای اعتماد سازی و تقویت همکاری های منطقوی؟
حکومت افغانستان همیشه از برگزاری همچه کنفرانس ها و نشست ها استقبال کرده و اینا را فعال نگرفته تا بتانیم که مشکلاتی را که در منطقه هست در بخش اقتصاد امنیتی از روی گفتگوها و تفاهم بین ممالک منطقه و جهان حل شود و افغانستان در این بخش پیش قدم بوده همیشه همچون شفتار تشویق کرده و در نقش فعال داشته.
آیا رئیس جمهور اشرف غنی در حاشیه نشست قلب آسیا با صدر اعظم هند و مقامات سایر کشورها که اشتراک میکنند در این کنفرانس دیدارهای خواهد داشت؟
همراه صدر اعظم هند دیدار خواهد داشت و دیگه ملاقات ها هم شاید داشته باشند که او را باز بعدا
مصاحبه رادیو آزادی بود با سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان هارون چخانسوری در مورد سفر رئیس جمهور اشرف غنی به امارات متحده عرب و بعداً به هند برای اشتراک در کنفرانس قلب آسیا.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حالا مروری داریم بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی. روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیر خود با بازداشت شدن یک افغان که با هویت ساختگی خود به کارهای عجیب و غریب دست زده، مطلبی را به نشر رسانده است. به نوشته روزنامه، در طول ده ها سال زمینه برای کارهای مساعد شده که بعضاً حیران کننده میباشند. روزنامه به داستان یک افغانی که خود را به نام سردار زمری معرفی کرده و اخیراً در مزار شریف دستگیر شد اشاره می کند. روزنامه می افزاید سردار زمری اخیراً با هویت و کارت تقلبی خود با هلیکوپتر نظامی به شمال افغانستان رفته و به نمایندگی از شورای امنیت ملی افغانستان به افراد جایزه اهدا کرده است. و همچنان چند پیش از زندان پنجشیر دیدن کرده و خود را مفتش فرستاده شده از سوی حکومت مرکزی معرفی کرده بود. بنوشته نیویورک تایمز، در ننگرهار و هلمند او خود را به نام نواسه داوود خان اولین رئیس جمهور افغانستان معرفی کرده و زمین ها را به فروش رسانده است، در حالی که این مرد پدرش در شمال افغانستان آرت فروشی می کند. روزنامه می نویسد اعضای خانواده زمری گفتند که او از آغاز جوانی با چنین کارها مردم را فریب می داد. اما ده ها سال جنگ و نابسامانی زمینه فراختر را برای چنین مردم مساعد ساخته و دیگران هم با چهره غیر واقعی خود به اقدامات مشابه دست زدند. از جمله یک شخصی که به گمان اغلب در شهر کویته دکاندار بود، خود را یکی از رهبران طالبان معرفی نموده و در کابل با مقامات بلند رتبه افغانستان ملاقات کرده بود. روزنامه گاردین چاپ بریتانیا در شماره اخیر خود مطلبی دارد در مورد یگانه زن افغان که موسیقی رپ می سراید. این خانم افغان که پارادایس سروری یاد می شود ده ها بار به تهدید مرگ روبرو شده و حتی یک بار توسط چندین نفر در سرک لتوکوف شده و نیمه جان رها گریده، ولی این خانم افغان از موسیقی رپ دست نکشیده و کار خود را ادامه داده است. روزنامه گاردین به گزارش سازمان ملل متحد اشاره می کند که گفته است 87% زنان افغانستان به یک نوع خشونت فیزیکی یا جنسی معروضند و در چنین یک جامعه به نوشته روزنامه خانم پارادایس در آهنگهای رپ خود اشعاری را در مورد عدم مساوات جنسی در جامعه بعد از طالبان در افغانستان می سراید. روزنامه در مطلب خود از فیلم مستند یادآوری کرده است که توسط رادیو آزادی در مورد این خانم تهیه شده است. یک بخشی از این فیلم به نام ریبل بیت یا ظرفهای سرکش در صفحه اینترنت این روزنامه به نمایش گذاشته شده است. روزنامه گاردین می افزاید پارادایس گفته است این مهم نیست که شما در افغانستان خواننده، هنرمند و یا معلم هستید، اما اگر شما زن باشید کافی پرابلم برایتان وجود دارد و او اظهار می دارد که به خاطر بلند نگه داشتن فریاد زنان مبارزه کرده و به این کار خود ادامه می دهد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حکومت پاکستان میگوید دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا برای حکومت این کشور پیشنهاد کمک کرده و صدر اعظم نواز شریف را رهبر قوی خوانده است. اولین مکالمه تلفنی این دو رهبر مورد توجه کارشناسان و خبرنگاران قرار گرفته است. شمار آن را خبر مثبت خوانده، اما تعداد دیگر این گونه تماس ها را روال عادی دیپلماتیک میدانند. مقیم نائب با تفصیل بیشتر.
دفتر صدر اعظم نواز شریف در هفته که گذشت به نقل از دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا میگوید نواز شریف یک رهبر قوی و صاحب اعتبار بوده که کار و فعالیت او در همه عرصه ها مشهود است. به نقل از دونالد ترامپ همچنان گفته شده که دیدار از کشور مانند پاکستان و ملاقات با مردم آن را آرزو دارد، اما در خبرنامه گفته نشده که ترامپ چرا از نواز شریف توصیف نموده است. خبرنامه از جانب ترامپ میگوید که با صدر اعظم نواز شریف گفتگوی مؤثر داشته و هر دو کشور در آینده روی ایجاد روابط قوی کار خواهند کرد. اما گروه دستیاران ترامپ در این مورد از ارائه جزئیات بیشتر خودداری کرده و صحت معلومات ارائه شده از جانب پاکستان را نیز تایید نکردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا همچنان درباره نزای کشمیر بین هند و پاکستان نیز ابراز نظر کرده است. سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان روز پنجشنبه گفت اسلام آباد برای حل مسئله کشمیر از نظر ترامپ استقبال کرد. در این حال دهلی جدید در این مورد تبصره نکرده است. اما لیلیت منسنگ سفیر سابق هند در آمریکا میگوید شریف و ترامپ درباره روابط نیک دو کشور گفتگو کرده، اما آنها فکر نمی کنند که این مسئله موجب نگرانی هند شود. به نقل از حکومت پاکستان گفته شده که صدر اعظم نواز شریف از دونالد ترامپ دعوت کرده تا از پاکستان دیدن کند و ترامپ در مقابل ابراز امتنان نموده است. پس از گفتگوی ترامپ با نواز شریف، روزنامه‌های پاکستانی تبصره‌های گوناگونی را به نشر رساندند. روزنامه انگلیسی زبان دی نیوز می نویسد سفر ترامپ به پاکستان یک مژده جالب خواهد بود، اما هشدار می دهد که این باید دقیق ملاحظه شود که ترامپ تعهدات خود را عملی می کند یا خیر. علی سلمان خبرنگار پاکستانی روز پنجشنبه در صفحه تویتر خود نوشت که دونالد ترامپ هیچگاه نواز شریف را ندیده، اما می داند که نواز شریف یک رهبر قوی است. عمر قریشی خبرنگار دیگر در تویتر خود نوشته است آیا آقای ترامپ آگاهی دارد که اکثریت نفوذ پاکستان را مسلمانان تشکیل می دهند؟ پس چگونه ممکن است که آنها مردمان فوق‌العاده باشند؟ آیا ترامپ ورود آنها را به آمریکا منع نکرده است؟ این گفته ها اشاره به اظهارات ترامپ این کمپاین انتخاباتیش بود، زیرا دونالد ترامپ گفته بود که با ورود مسلمانان به آمریکا قیودات موقت وضع می کند. گفتگوی ترامپ و نواز شریف شاید احساسات تعدادی از پاکستانی ها را تحریک کرده باشد، چرا که قبل از این انتقادهای زیاد متوجه پاکستان بود. دونالد ترامپ در سال 2012 میلادی در یک پیامش که از طریق تویتر به نشر رسیده گفته بود که این واضح است که پاکستان دوست ما نیست، اما با آنها میلیاردها دلار کمک میکنیم، ولی آنها در بدل آن چی میدن؟ خیانت و بی احترامی بیش از حد. غلام مصطفی کارشناس امور سیاسی و عامر دیپارتمنت علوم سیاسی پوهنتون پشاور در صحبت با رادیو آزادی گفت این یک موضوع سیاسی است. سیاستمداران در هنگام مبارزات انتخاباتیشان برای رسیدن به قدرت چنین موضوعات را مطرح می کنند، اما پس از آن باید عملی کردن آن را ملاحظه کرد. ترامپ موقف خود در ارتباط به دیپلماسی خارجیش را بعداً توضیح خواهد داد. سلیم احمد یک تحلیلگر سیاسی دیگر پاکستان درباره گفتگوی تلفنی صدر اعظم نواز شریف و دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا بر رادیو آزادی گفت از این گفتگوها برمی‌آید که وعده‌های سپرده شده در دوران مبارزات انتخاباتی با کار عملی در میدان سیاست تفاوت زیاد دارد. واشنگتن از سال 2002 میلادی به این سو برای مبارزه با تروریسم نزدیک به 20 میلیارد دلار به اسلام آباد کمک کرده است. ولی نگرانی های موجودند که ترامپ در آینده ممکن است که از کمک به پاکستان منصرف شود.
با با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
جان کری وزیر خارجه آمریکا خواهان ادامه تلاش‌ها برای برقراری صلح در سوریه شده است. وی دیروز با سرگئی لاوروف همتای روسیه‌اش در روم پایتخت ایتالیا دیدار کرد. دو طرف در مورد وضعیت در شهر حلب سوریه صحبت کردند. جزئیات گزارش رویترز را در این مورد از ستار فروغ می‌شنوید.
وزیر خارجه آمریکا در حال روی ادامه تلاش‌ها در راستای پایان یافتن جنگ سوریه تاکید کرده است که نبرد شدید در شهر حلب این کشور نگرانی را در خصوص بحران بشری ایجاد کرده است. جان کری دیروز با سرگئی لاوروف همتای روسیه‌اش و استیفن دیموستورا نماینده سازمان ملل متحد برای سوریه در شهر روم پایتخت ایتالیا دیدار کرد. آقای کری در یک نشست مشترک خبری با وزیر خارجه ایتالیا گفت که هدف از بحث‌ها ایجاد یک چارچوب بود تا به اساس آن طرف‌های درگیر در ژنو گرد هم آیند.
امیدواریم که به وضعیت بشری در حلب به طور مؤثر رسیدگی شود و اگر بتوانیم که یک چوکات را در زمینه خروج مردم از حلب ایجاد کنیم، شاید این شهر از مصیبت اندک رهایی یابد. این مسئله شاید زمینه را فراهم هم کند که بتوانیم در ژنو گفتگوها را آغاز کنیم.
سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در یک نشست مشترک دیگر خبری با وزیر خارجه ایتالیا ظاهر شد. لاوروف برای توقف خشونت‌ها در سوریه خواهان یک تعهد شد و گفت که نزای سوریه رای حل نظامی ندارد.
مناقشه سوریه رای حل نظامی ندارد. ما در گروه بین المللی حمایت سوریه از همین نظر حمایت کرده بودیم. اما بدبختانه همه برای حمایت از این موضوعی که رای حل نظامی وجود ندارد آماده نبودند.
در همین حال شورای امنیت سازمان ملل متحد به روز جمعه روی مسوده یک قطعنامه در ارتباط به سوریه بحث کرد. در این مسوده خواست پایان جنگ در سوریه مطرح شده است. خبرگزاری فرانسه نوشته است که از آغاز جنگ داخلی سوریه در سال 2011 به این سو 300 هزار نفر کشته شده و میلیون ها تن از مناطقشان کوچیدند.
اخبار، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می‌توانید. www.azadiradio.com.
قرار است انتخابات ریاست جمهوری ازبکستان روز یکشنبه برگزار شود. پیش‌بینی می‌شود که شوکت میرزیایف سرپرست ریاست جمهوری آن کشور در انتخابات پیروز خواهد شد. وی در 13 سال گذشته به حیث صدر اعظم ازبکستان کار کرده است. جاوید نعیمی جزئیات بیشتر دارد.
شهروندان ازبکستان روز یکشنبه 4 دسامبر به پای صندوق‌های رای‌دهی می‌روند تا در انتخابات ریاست جمهوری کشورشان رای بدهند. شوکت میرزیایف سرپرست ریاست جمهوری پیشتازترین نامزد دانسته می شود و انتظار می رود و برای یک مدت طولانی به کرسی رهبری ازبکستان تکیه زند. سه تن دیگر یعنی سرور آتم مرادوف از حزب دموکرات، نریمان اورمانوف از حزب عدالت و خاتمجان کیتمانوف از حزب مردم ازبکستان در رقابت با میرزیایف قرار دارند. این سه نامزد به صورت علنی هیچ گونه انتقاد از حکومت فعلی ازبکستان نداشتند و به نظر می رسد که با پیروزی میرزیایف هم مشکل ندارند. برخی از دیپلمات‌ها به خبرگزاری رویترز گفتند انتظار نمی رود که شوکت میرزیایف قدرت را به صورت کامل انحصار کند. با گفته آنها میرزیایف قدرت را با رستم عظیموف معاون صدر اعظم و رستم عنایتوف مسئول خدمات امنیتی آن کشور شریک خواهد ساخت. شوکت میرزیایف 59 ساله است که در دوره ریاست جمهوری اسلام کریموف از سال 2003 به حیث صدر اعظم کار کرده است. او از 2 سپتامبر به این سو به دنبال مرگ اسلام کریموف سرپرست ریاست جمهوری ازبکستان هم بوده است. کریموف که در 2 سپتامبر امسال درگذشت از ماه سپتامبر سال 1991 میلادی ازبکستان را رهبری کرده بود. سازمان امنیت و همکاری اروپا میگوید هیچ گونه مناظره میان نامزدان ریاست جمهوری ازبکستان برگزار نشده است. بنابراین به گفته این سازمان برای رای دهندگان هیچ گونه انتخاب بدیل دیدن نمی شود. در بخش پالیسی های خارجی شوکت میرزیایف گفته که روابط سیاسی و دیپلماتیک عمیق را با روسیه حفظ خواهد کرد و سطح همکاری های نظامیش را با آن کشور افزایش خواهد داد.
رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 دقیقه است. نورالله شایان با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا با رئیس جمهور اشرف غنی در مورد مبارزه با تروریسم و همکاری های دو جانبه میان دو کشور صحبت تلفنی کرده است. قرار است رئیس جمهور غنی امروز در کنفرانس حمایت از میراث های فرهنگی در معرض خطر در امارات متحده عربی اشتراک کند. یک اداره تحقیقاتی میگوید که در جریان جنگ سوریه بیش از 1000 جنگجوی افغان کشته شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا با رهبر تایوان صحبت تلفنی داشت. پس از 37 سال این اولین بار است که رهبران آمریکا و تایوان مستقیما تماس برقرار میکنند. ایالات متحده و روسیه راه‌های جدید را بررسی می‌کنند تا بن‌بست دیپلماتیک بر سر چگونگی توقف درگیری در شهر حلب سوریه از میان برداشته شود. ایران می‌گوید تمدید قانون تحریم‌ها بر ایران توسط کنگره آمریکا تخطی از توافق اتمی قدرت‌های بزرگ با ایران است. و یک نوجوان که از روسیه به فرزندی گرفته شده بود در ایالت تگزاس آمریکا به اتهام کشتن پدر و مادر ناسکش بازداشت شده است.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، یادآور می‌شویم که برنامه‌های رادیو آزادی هر روز ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشرات می‌کنند. رادیو آزادی را برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم و حالا دو برنامه هفتهوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر می‌رسد. تا دقایق بعد برنامه آزادی و شنوندگان را می‌شنوید که ظریف نظر تهیه کرده است. اما قبل از آن صحبتی داریم از جهان ساینس و تکنولوژی با آرش همایون.
تازه‌ترین ها از جهان ساینس و تکنولوژی.
کرانه های سواحل استرالیا با داشتن کمربند زیبای مرجانی خیلی مشهور بوده و سالانه هزاران سیاح غواص برای بازدید این ساختارهای زنده مرجانی به استرالیا سفر می کنند. دانشمندان می گویند در سال جاری میلادی گرمی حرارت آب بحر باعث آن شده است تا در جریان 9 ماه گذشته 2/3 حصه این کمربند 700 کیلومتری زنده مرجانی هلاک شود. مرگ مرجان‌ها به این سرعت در تاریخ ثبت شده این میراث جهانی سابقه نداشته است. مرگ مرجان‌ها نه تنها یک ضایعه بزرگ طبیعی به شمار می‌رود، بلکه یک ضایعه بزرگ اقتصادی و یک ضربه برای عایدات 3.9 میلیارد دلاری ناشی از توریسم این منطقه نیز به شمار خواهد رفت. مرجان‌ها حیوانات غیر فقاریه بحری‌اند که به شکل جمعی یا کلونی‌ها زندگی می‌کنند. مرجان‌ها با استفاده از کلسیم کربونات اسکلت محکمی را می‌سازند که از به هم پیوستن آن جزایر مرجانی زیبا با رنگ‌های متلون و جادویی شکل می‌گیرد. بر اساس گزارش آژانس خبری ایترتاس روسیه، بیش از 1 میلیون بیمار راجستر شده HIV مثبت در این کشور وجود دارد. وادیم پراکوفسکی رئیس اداره فدرالی مرکز متدیک ساینس روسیه میگوید تا ختم ربع سوم سال جاری میلادی بیش از 1 میلیون تن مبتلا به بیماری HIV مثبت در روسیه راجستر شده بودند که از آن جمله 233 هزار تن آنها هلاک شدند. وادیم پراکوفسکی در یک کنفرانس خبری گفته است بیماری HIV را میتوان یک مریضی همگیر یا اپیدمی نامید که به همه کشورهای جهان سرایت کرده است. وادیم پراکوفسکی گفته است بر اساس تخمین‌های مختلف تا اکنون در جهان حدود 40 تا 50 میلیون تن در اثر بیماری HIV هلاک شده‌اند که رقم هلاک شدگان ناشی از آن بیشتر از تلفات انسان‌ها در جنگ اول جهانی است. آیا پیراهنی را که به تن دارید محصول کار بردگی نیست؟ به این مفهوم که پیراهنتان در اثر استفاده از نیروی کارگران برده تولید نشده است؟ جیمز هیوارد رئیس اداره دی این ای ساینس اند که در ایالات متحده آمریکا مستقر است میگوید دانشمندان بعد از 9 سال کار مشترک با صنایع تولید کتان تکنولوژی را ساختند که به طور دقیق نشان می‌دهد که آیا کتان استفاده شده در لباس توسط کارگران برده ساخته شده است یا خیر. در جهان صنایع تولید کتان برای 250 میلیون تن زمینه اشتغال و عایدات را فراهم می‌کند و از کارگران برده و اطفال در زرع کتان و پروسه تولید لباس از آن استفاده می‌شود. در برخی کشورهای جهان در زمینه واردات و فروش محصولاتی که با استفاده از کار اطفال و کارگران برده تولید شده محدودیت‌های وضع شده است. جیمز هیوارد میگوید کتان مغلق‌ترین پروسه تدارکات را در جهان دارد و حدود 100 کشور جهان آن را تولید می‌کنند که این مسئله ردیابی منبع تولید آن را خیلی دشوار می‌سازد.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سرای سرمان.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت عزیز رادیوی آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. محترم برید جنرال محمد راتمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی. صاحب، ما در تلفن اتومات رادیو آزادی یک چند پیام از صفوف اردوی ملی داریم. این شکایت ها بسیار زیاد رسیده، یک لحظه.
ما یک منصبی اردوی ملی هستم از دولت ایرمان و دفعه مارجع. خب این پانزه ما میدونه که ما راست نرفتیم تو کسی هستا که داره میشه چرا مشکل ما راست نه کی راست در دولت مارجع ما میگه بسر بده
سطح عجده ما میشه که ما در ایرمان بریم ماش نیز و ما نیز اختتی میتره در این دولت به ما هیچ توجه نداره. فهمیدی؟
هر یک تن از برزبانان اردوی ملی هستم در ولایت ایرمان وظیفه اجرا میکنم و در ولسوالی مارجع مدت 8 ماه یا 9 ماه میشه که ما در اینجا وظیفه اجرا میکنیم، اما متاسفانه راه ها بند است، دیگه اکمالات دعوایی میشه، حتی مشکل بانک هم پذیرفتن میشه، دیگه مشکل رخصت خوب بیخی تا بخصوص در کل ولسوالی های المن در ولایت المن یک سرباز تا یک سال یک و نیم سال وظیفه اجرا نکنه هیچ رخصت برش داده نمیشه.
یکی هم به این علاوه میکنم که بعضی کسایی که در جنگ معیوب شدن اونام از مسئله معاشاتشان شکایت میکنن، میگن بسیار کاغذ پرانیست، از او دفتر دو دفتر از او دفتر دو دفتر، میگن ما در بدر میشیم تا که کار ما به جای برسه و بعد از اون معاشا پرداخت نمیشه.
ما با او برادر میگن که اکمالات در ما انجام دادن و اکمالات شده و معاش هم توسط کارت بانکی در هر ولایت و در هر قطعه توسط بانک های خصوصی عزیزی بانک و کابل بانک اجرا میشه. ولی در قسمت معلولین تا وقتی که مربوط وزارت دفاع هستند ما برشان معاشر به شکلی که خودشان راضی هستند میپردازیم. ولی شما خبر دارین یک وزارت از بنام وزارت شهدا و معلولین که ما بعد از اینکه نفر معلول میشه اسنادش تهیه میکنین، فرمش میسازین و هیچ کس در وزارت دفاع شکایت نداره، به خاطر از اینکه وزیر دفاع و لوی درستی هدایت اکید به پیجنتون داده که با مجردی که معلول و یا بازمانده شهدا با وزارت ثبت میشه، باید همه خدماتی که لازم است با آن واحد برشان ارائه شود. و ما یقینم که معلولین این همی حال دارن که همه اسنادشان تهیه شده و همه از یا از تهیه اسناد در وزارت دفاع راضی هستند، مگر در وزارت شهدا و معلولین که اینها موظف تمام شهدای تمام وزارت خانه ها هستند که اگر مشکلی وجود داشته باشه به او هم جناب رئیس جمهور هدایت داده که و همیشه گپ اولش است که به درد شهدا و درد معلولین برسن که درد خود رئیس جمهور، درد خود اعضای حکومت و دولت است. هر کس که به یا خدمت نمیکنه به معنای از این که در مقابل اراکین دولت، در مقابل خود و در مقابل مردم خود از مسئولیت تمام استفاده نمیکنه. ولی مشکل وجود داره، ممکن است که همی برادرایی که این مشکلات را میگن به اسنادشان معذری باشه، خودشان نتوانند در محل خود اسناد خود تهیه بکنن، و یا ای که کسی باشه که شهید یا معلول مربوطش نباشه دیگه کس باشه به اجرای از او کوشش کنه اقداماتی بکنه. بنان مشکلات شما در افغانستان، وضعیت جنگ در افغانستان میدانین، ولی ما ملزم به این هستیم که برای شهدا و معلولین خود خدماتی را انجام بدیم که اونها بتوانند از ما راضی باشند.
خب در دیگه ممالک سه تجربه نشان میده که این اشخاص، یعنی هم بازماندگان شهدا و هم معلولین، اینا از یک استاتوس فوق‌العاده برخوردار هستند. یعنی شما نمیتونین که وزارت دفاع، وزارت داخله و همچنان وزارت کار امور اجتماعی، وزارت مالیه، وزارت اقتصاد، شما نمیتونین یک کار بکنین که مشکل از یاد به شکل دائمی حل شوه صاحب.
خب به هر صورت ادارات هست و دولت هست. ما در حد مسئولیت خود که در وزارت دفاع است، ما در برابر معلولین و شهدا آخرین توجه خود انجام دادیم و این توجه همی است که ما در مربوطات وزارت دفاع مشکلشان حل میکنیم، ولی در قسمت مسائل دیگه وزارت خانه ها وزیر دفاع ملی همیشه در جلسات کابینه به خاطر انجام بهتر خدمات برای شهدا و معلولین مسائل را همیشه طرح میکنن و در طرح از این مسائل بسیار پیشرفت‌های هم شده و همه وزارتخانه‌ها این موظفیت را دارن که به خاطر خدمات بهتر و معلولین و شهدا اجرات بکنن.
محترم برید جنرال محمد راتمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی، بسیار زیاد تشکر از جوابتان به سوالات شنوندای محترم ما.
زنده باشید.
داخل شهر کابل هستیم. در 24 ساعت ما مردم 4 ساعت برق داریم، 20 ساعت دیگه نیست دیگه. اگر هر رقم پرچهی باشه یا خرابی باشه 12 ساعت خیره به خود بگیرن یا هر تجارتی که میکنن بکنن، هم 12 ساعت دیگه رو ما رو برق بتکشه 24 ساعت. حال در 24 ساعت ما فقط دابه شب برق میه تا نزدیکای دم صبح میره دیگه. یعنی میارم کشتیم به میخانه اینم بسیم سه بجاز چند بجاز از این صبحی وقت نماز که برق رفته میارم اینم سه بجاز تا اینم میارم دیگه نامده که آست آستا همه سه ساعت خودم پوره نمیگم. خدا حافظ. سلام علیکم.
من شفیق رسایی شم از مدمتات نایی شش کابل. برقا تحت چهار رزی که نوبت شده در 24 ساعت یا 6 ساعت یا 8 ساعت وام وقتی میاید که هیچ کلام نو استفاده مسئول از سیشی گرفتن هم میشه. دیشب برقای ما از میشات 3 بجه که نبود تا شات 12 بجه شو یا 1 بجه شو.
همی چی حال است در کابل؟ همی مردم ما عالم در تاریکی سیستم در کابل، برق نیست و خدا گمی زندگی اصلا دادن می کابلی زندگی نیست و این رقم که یک مرکز پایتخت مردم در تاریکی شده باشه و میلیاردها دلار آمد کلش در جیب احمد و محمود رفت. برای خودشان برق است، برای خودشان زندگی است، برای خودشان پیسه است، برای خودشان. شما ببینید در این وطن کار نیست، امنیت نیست، کار و اهل کار سپرده نشده، برق نیست، آب نیست. ما در پایتخت دیکتاتوری. یعنی اینا نتونستن در 20 سال یک برق کابل اسی.
محترم آقای وحیدالله توحیدی، سخنگوی در افغانستان برشنا شرکت، بعد از تقدیم احترام است، ما از شهر کابل یک چند پیام داریم که از عدم رسیدن برق یا برقهای نوبتی شکایت دارند.
شکل البته در گذشته، یعنی نگه بگیم در شروع پرکوی ها، یک سلسله مشکلات تقسیمات عادلانه شاید در یک روز یا دو روز بود، مگر بعد از او فیلم تنظیم شده، ما تقسیمات پرکوی ها را بعد از پس نمشدین خود قرار داریم. اونا می دانند بیشترشان که از کدام ساعت الکترون ساعت اینا پرکوی هست برکاشان و از کدام ساعت الکترون ساعت بگم نیست. سیستم پرکوی در کابل 8 ساعت است، در 24 ساعت و 16 ساعت بقیه که به شکل دورانی است، در یک حصه در یک پرچوی از طرف روز و در یک پرچوی دیگه از طرف شب اینا پرچا می باشن و 16 ساعت بقیه باشن می باشن. این هم بیشترشان وابستگی داره به مصرف مشترکی. این اگر مشترک عزیز ما مصرف را کمتر کنن، امکانات از اینه که 80 به 6 ساعت و 5 ساعت و کمتر از او تقلیل پیدا کنن، در غیر آن الا 12 ساعت امکانات بلندستانش هم می باشن. فقط خواهش ما از امکار از آمتنان عزیزی از کم مصرفی کنم، از وسائل پر مصرف استفاده نکنم تا بس مطمئن و خوب تر بشه.
خب توحیدی سب بعضی شکایت میکنن که حتی 4 ساعت و نام میگه برشان نمیرسه، میگن که نوبت است منتها میگه برشان 4 ساعت هم برق نمی باشه و اکثرا اون برقا میگه نصف شب به ماست که به درد ما نمیخوره. سب
بعضی از مناطق دوردست و به غیر پلانی بیروبار از هم گذشته زیاد داره، از لحاظ در اوقات پیک و در روز شاید هم امکانات 12 ساعت پرچهی باشه، 12 ساعت هم پرچهی نباشه، مگر اگر اونا هم کوشش کنن کم مصرفی کنن انشاءال مشکل تا هم بیشتر حل میشه. چون میدم که همین برقی که خیلی ما داریم و با پرچهی ها رو داریم، این همین برق ما در ایام تابستان نیز داریم، این همین برق ما در خزان و در تابستان هم داریم، مگر با پرچهی رو برمی نیستیم، مگر در ایام زمستان که هوا سرد میشه پرچهی شروع میشه. پس از این دانستان میشه که بعضی از مشترکین ما امروی ما همکار بیشتر نیستن و وسایل پرمصرف برقی استفاده میکنن که خود چالش بسیار بزرگ به خاطر سیستم مصرف انرژی برق.
توحیدی صاحب، این موضوع برق بعضی از شنوندهای ما اظهار نظر را میکنن و میگن که اینقدر کمک های بین المللی آمدگاه شد و مشکل برق کابل اینا حل نتانستن، یعنی بسیار انتقاد شدید میکنن. شما چی گفتنی دارین که چرا صاحب مشکل برق به شکل اساسی حل نشد؟
شما میدونین که در افغانستان برشان شرکت در حدود 5-6 سال میشه که ایجاد شده، از روز ایجاد تا اکنون در حدود کابل 14% برق داشت و امروز در حدود 85% برق دارد. افغانستان 6% برق داشت و امروز در حدود 45% برق دارد که از کارکرده های خوب برشنا محسوب می شود. و پلان های تطبیق پروژه های برق طبیعی است که در آزمودت است. ما 3 سال قبل پلان های بخاطر زیاد نمودن برق داشتیم، این پلان 5 ساله بوده، 3 سال از این گذشته و 2 سال دیگه مانده و دیگه 2 سال انشاءالله ما همه کابل طبق وعده خود کنند. روبه 3 اوم 2018 همه کابل طبق میتونه نور برق به شکل 20% تنویر میتازیم و همچنان در حدود 13 ولایت دیگر با جمع از ولسوالی ها با برق حاصل میشه که میتونیم بگیم 2.3 میلیون خانواده جدید وصل میشه و این لاین ترکمنستان است که کارهایشون بسیار به شدت جدیم داره. از کابل لاغزنی به اتمام رسیده، این آبتکسی ها به اتمام رسیده، یا آقین ایلا مزار در جیریان کار است، از مزار لاغ پلخمری به اتمام رسیده، از پلخمری لاغ کابل در جیریان کار است، یعنی ساخت سبسکیشن ها و ترنس میشن لینها بلن به شدت جیریان داره و طبق مسترکمان نشال موره با آمدان عزیز تقدیر میکنه.
یعنی میگن یک کم دیگم صبر را اصلا بکنن
تا زمستان 2018 مشکل داریم.
محترم آقای وحیدالله توحیدی، سخنگوی در افغانستان برشنا شرکت، بسیار تشکر از معلوماتتان.
تشکر از شما.
محترم آقای عبدالقادر آرزو، رئیس نشرات شاروالی کابل، صاحب ما یک مصاحبه مفصل با شما داشتیم، منتها یک پیام دیگه رسید که بسیار جالب است. من پیام برتان میشنوانم، با سوال خود طرح میکنم. صاحب با اجازهتان همین پیام آل میشنیم با هم.
از ولایت شریفپور گفت میزنیم، دمو شهرداری و تمام ولایت ها میگم کسابا گوشتی خر و اسب
میکوشد میگه در کسبات تیر میکنه مو رام شهروالا چرا مو پرسر نمیکنه می دولت پرسر نمیکنه چی باید پرسان کنه می دولت چرا این کار میکنه اینا امور دمو چی برسانی سلام علیکم.
بله محترم آرزو صاحب شنیدین این موضوع را چی باید شود صاحب؟
بعضی آوازه ها جناب نظر یک حقیقت نمی باشد اما لایحان در شهر کابل چنین جنایتی را تا حال ما شاهد نبودیم و انشاءالله که در آینده هم نمی باشیم. بحث حفظ صحه و مراقبت از وضعیت بهداشتی اصناف ما ریاست داریم زیر نام محیط زیست و صحت محیطی و همچنان ریاست تنظیم مارکت های شهروالی کابل. اینا با وقتن فوقتن تیم های نظارتی از اصناف دارن، خصوصا قصاب ها، خبازی ها، سقابه ها و امام ها که هم از لحاظ امون ارمایی که مثلا یک خبازی کاشیکاری باشن شیشه خانه داشته باشد، گاز مواد سوختی گاز باشد، همچنان مثلا از قصابی ها کنترل ما جدی است که یخچال داشته باشند در گرما و شیشه خانه داشته باشند و گوشت در قسمت های بیرونی اویزان نباشه، اگر اویزان باشه یک عایقی باشه که جلو گرد و خاک بگیره.
آرزو صاحب منتها این پیام ما به خاطر جدی گرفتیم که این نوع مسائل نه تنها در افغانستان بلکه در تمام دنیا در بسیاری از ممالک این حادثه رخ داده. به طور مثال ما چندین گزارش دیدیم، مثلا در تلویزیون دیدیم که همین نوع کارا شده. یعنی منظور ما این نیست که در افغانستان هم خدای نخواسته این کار میشه، منتها این و گزارش ها را شما تا چه جدی میگیرین و در عقب از این مفتین که خدای ناخواسته در افغانستان هم این کارا نشه سه. گفتیم یک نظر شما را بگیریم در این مورد چی گفتنی دارین سه؟
به خدمت شما عرض کنم که شهروالی کابل متاسفانه ما خود یک لابراتوار چیزی نداریم، از لحاظ ماشینری و تکنولوژی متاسفانه شهروالی کابل هنوز اونمون نفسای قرن حجر میکشه، اما رهبری جدید شهروالی کابل خوشبختانه که تلاش دارن، ما یک پیشنهاد دادیم نمو دونرهای ما که در قسمت ماشینری و وسایلی که مربوط میشه به صحه و بعض مسائل دیگه که در ساختها و زیربناهای شهری ضرورت است ماشینری خریداری شود. فکر میکنم که وزارت صحت عموم در این قسمت جدیت داره. همین کمیسیونی که متشکل از ریاست صحت محیط زیست شهروالی کابل است، این یک ریاست مستقل است که با زینا یک کمیسیون تشکیل دادن که در این کمیسیون نماینده های محترم وزارت صحت عامه است، وزارت لوی سارنوالی و حوزه های مربوطه است، حوزه های منظور حوزه های پولیش است، اینا با این یک کار مشترک داریم.
آرزو صاحب محترم وقتتان زیاد نمیگیریم، منتها همین مسئله که شما گفتین لابراتوار ندارین، این مسئله جواب بسیاری سوالا هست. اگر شما این اول لابراتوارا در اختیار نداشته باشین، خیلی شما نمیتونین که تمام مواد غذایی را صحیح کنترل بکنین و او را گارانتی بکنین، از او خاطر یک چاره اساسی در این باره سنجیده میشه یا نمیشه صاحب؟
نظر صاحب بزرگوار خود در افغانستان مثلا در دیگر دنیا ها دنیای پیشرفته یک شهردار تمام امور شهر زیر نظارت مدیریت خود داره، مثلا صحت مربوطش میشه، کلتور مربوطش میشه، پلیس مربوطش میشه، در اینجا واحدهای مختلف هست، نهادهای مختلف هست دولتی که به هر کدام وظایف خود داره. مثلا ترافیک یک نهاد مستقل است، پلیس یک نهاد مستقل است، صحت عامه یک نهاد مستقل است و ما در سطح گمرکات خود اطلاع دارم که جاهای قرنطین داریم که موادی که میاید در آنمونجا شناسایی میشه. یک خاطر جمعی بر شهروندهای ما هست که بسیاری از مواد خصوصا خوراک در امو و بندرها اینا قرنطین میشن و از اونجا شناسایی میشن، بعد از اون با بازار مارکت میشن. بحث مارکت که باز داخل شهر است بازی با ما تعلق داره که ببینیم که مثلا بعضی اجناس هست که یا گران یا سنگینی قیمت
فروختن همیشه یا تقاضا وجود نمیداشته باشه، تاریخ زمانش میگذره، باز ما او رو جمع آوری میکنیم.
خب به هر حال بسیار زیاد تشکر از معلوماتان. این مصاحبه ما رو همین قسم خیلی یک جنبندی اگر بکنیم ایست که شما اشد ضرورت دارین به لابراتوارهای بسیار زیاد مهم که شما بتانین بعضی اموال خودتان از نظر بگذارانین و مطمئن شمین که غذا یا امو گوشت هرچی که هست سی هست یا نیست. از این خاطر بخیالم در بودجه آینده ایر انشاءالله در نظر خواهد گرفتین.
نه ما در تلاش ازی هستیم که شاروالی را به طرف یک تکنولوژی و مدرن و همه مطابق با نیازمندی های زمان سوق بدیم و دونرها و کشورهای کمک کنندم وعده تمویل پول برای ما کرده. انشاءالله ما مجهز میسازیم پره و از طرف دیگه هم یک پیام برای باشنده ها و شهروند های عزیز کابل دارم که در هر کجا مردم ملت همکار دولت خود هستن، اگر در واقعات میبینن پرادسات میبینن مثلا مواد تاریخی شده، ما یک شماره داریم 155، او شماره رایگان است، فقط دو شماره پیامگیر ماست، اطلاع بتن که مثلا در کدام شهر در کدام ناحیه.
155 گفتین شماره تلفن 155
همیشه فعال است و پیامشان ثبت میشه و مو جمع و کریوال داریم. هر بحثی که در سطح شهر است از حوزه خدمات شهری ما فقط اطلاع بتن، ما انشاءالله که بدادشان میرسیم.
محترم آقای عبدالقادر آرزو رئیس نشرات شاروالی کابل، بسیار زیاد تشکر از مصاحبتان. شماره داخلی 07084 620، تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084 620. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان.
کردی با دیگرانم خیر کردی زولانه و زنجیر کردی دست و پایم را.